چهار دهه هست که یک گفتمان بر فضای سیاسی ایران حاکم است. در یک بررسی آسیب شناسی در نحوه عملکرد مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران، چرا مخالفان نظام در خارج از کشور به یک اتحاد و همبستگی دست پیدا نمی کنند و آیا رسیدن به اتحاد ضروری است؟ در این شماره از میزگرد رادیویی زمینه ها و دیدگاه ها، آقایان مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد و جمشید اسدی فعال سیاسی و اقتصاددان ساکن فرانسه مهمانان ما هستند. آقای اسدی، با شما آغاز کنم. به نظر شما چرا مخالفان نظام موفق نمیشند که به یک اتحاد و همبستگی دست پیدا کنند؟
من ترجیح میدم از واژه گذر از نظام استفاده بکنم. صحبت بر سر این نیست که نظام بر بیفتد، یک جور حالت انتقام گرفتن باشه. صحبت بر سر این است که گذر بکنیم از یک استبداد ناخواسته و نابخرد و ندانم کار به یک جامعه آزاد پیشرو که ایرانو از این حالت تاراج و تنهایی به در بیاره. در مورد پرسش اصلی شما، به باور من این که ما یک اتحاد بزرگ گسترده پیدا نکنیم حتی امر مبارکی است. دموکراسی چیست جز همزیستی مسالمت‌آمیز و قانونمند نیروهای مخالف در برابر یکدیگر؟ اگر این تعریف رو بپذیریم، نیز خواهیم پذیرفت که بزرگترین تضمین برای اینکه گذر از این نظام ولایی ناخواسته به سوی دموکراسی باشد این است که خود اپوزیسیون چنین ویژگی داشته باشد، یعنی در زمان مبارزه برای این دوران گذار خود شکلی از دموکراسی باشد، یعنی شکلی از همزیستی مسالمت‌آمیز نیروهایی باشه که زیر یک سقف نمیرن ولی در یک راستای دموکراسی با همدیگه مبارزه میکنن. نکته آخر در این مورد این که شرطش این است که منتها این قانونمند باشه، ولی خب ما هنوز قدرتی رو نداریم که قانون دموکراسی رو برپا کنیم. این باید بسیار اخلاقی باشه، با پاسداشت مبارزه آزادی خواهانه نیروهای رقیب باشه، در بعضی از جاها همکاری خیلی نزدیکی میتونه صورت بگیره و من خیلی خوشبینم. وقتی تجربه 40 سال گذشته رو نگاه میکنم میبینم پختگی، تجربه و نگاه دموکراتیک اپوزیسیون بسیار بهتر از گذشته شده.
آقای درویشپور، آیا به نظر شما اصلا رسیدن به اتحاد اون چرا که افکار عمومی دنبال میکنن و جویا میشن به نظر شما ضروری هست؟
محال فرایند دموکراتیکی یک نظام سیاسی استبدادی رو از پا در بیاره و به جاش دموکراسی رو جایگزین بکنه. اگر ما شاهد ائتلاف یا اتحادی از گرایش‌های گوناگون سیاسی نباشیم، چون اگر این اتفاق نیفته معنیش اینه که یا یک جریانی شبه توتالیتر میتونه از طریق بسیج همه دور خودش نظام سیاسی موجود رو تغییر بده، مثل آنچه که در انقلاب 57 اتفاق افتاد، ولی در اون صورت اون یک جریان توتالیتر خواهد بود. استبداد به دموکراسی منجر نخواهد شد، بلکه به چرخه استبداد باز تولید خواهد شد. بنابراین وجود ائتلافی از نیروهای سیاسی که متکثرن و متفاوت فکر میکنن قطعا ضروری، اما اگر با عکس این ماجرا روبرو باشیم، پلورالیسم سیاسی رو بپذیریم، هیچ نوع همگرایی بین جریان‌های مختلف وجود نداشته باشه، آن موقع تغییر یک نظام سیاسی استبدادی به توازن قدرت بستگی داره. تازه اگر امروز همه نیروهای اپوزیسیون دور هم جمع بشن، چنین نیستش که به سادگی استبداد سیاسی پایین کشیده بشه، چنین نیست. اگر این ائتلاف صورت نگیره که دیگه هرگز این شانس ایجاد نخواهد شد. بنابراین من نفس این که ما نوعی از همگرایی رو نیازمندیم برای مبارزه برای به چالش کشیدن استبداد سیاسی ها که ما قطعا باش موافقم، اما دو ملاحظه جدی به نظر من در این زمینه وجود داره که شاید در این زمینه من اندکی آن خوشبینی که جناب اسدی اشاره کردند رو نداشته باشم. اولا به نظر من تصور این که اپوزیسیون خارج از کشور میتونه سرنوشت سیاسی جامعه داخل ایران رو رقم بزنه، تعیین بکنه، اگر نگم خود بزرگ بینیست برای ما تبعیدیان، دست کم میتونم میگم یک خوشبینیست، یک توهمه. اون جامعه 80 میلیونی دینامیسم خودشو داره و هر مبارزه‌ای برای تغییر استبداد در اون جامعه در گروی پیوند مبارزات خارج از کشور، اپوزیسیون خارج از کشور با اپوزیسیون داخل کشوره. نکته دوم، اگر هر اتحادی یا همگرایی محصول وجود قطب‌های مستقل سیاسی باشه که در موقع لزوم با هم همگرایی بکنن بسیار مثبته، چون هم عنصر رقابت هم عنصر همگرایی که هر دو برای دموکراسی لازمه و حیاتی است وجود داره. اما اگر ما فکر کنیم به جای تشکیل بلوک‌بندی‌های سیاسی که منافع گوناگون اجتماعی رو نمایندگی می‌کنن، همه میتونن زیر یک چتر، یک شخص، یک نهاد گرد هم بیان، بهترین حالت یک توهم پوپولیستی است، یک همه با همی است که پیشتر هم تجربه شده در جریان انقلاب ایران، ولی با این تفاوت که اون موقع یک اتوریته کاریزماتیک تونستون رو تحمیل کنه، امروز یک خوشخیالی.
قبل از اینکه من برگردم با آقای اسدی، چرا این تشکل‌ها به اتحاد و اون همبستگی که انتظار می‌رفت و حتی خودشون به دنبالش بودن نرسیدن؟ آیا در پی این جلب اطمینان مردم داخل ایران یکی از عناصر مهم و عمده نبوده؟
دقیقاً. ببینید، مسئله بی‌اعتمادی سیاسی یک معضل جدی است. جامعه ایران، به هر حال من به عنوان اینجا نه کنشگر سیاسی، بیشتر به عنوان یک نگاه جامعه شناسانه میخوام صحبت بکنم، یک بی‌اعتمادی سیاسی دارن. انزجار از سیاست حتی شکل گرفته. شما وقتی امید دارید، جنبش سازمان میدید، بها میپردازید، ولی نتیجه نمیگیرید، این به سرخوردگی سیاسی منجر میشه. مردم انقلاب 57 رو کردن، یه فاجعه باش روبرو شدن که یک نوع نگرانی ضد آرمانی ایجاد کرد. دهه 60 اون کشتارهای سنگین ایجاد شد. جنبش دانشجویی 18 تیر برخاست، سرکوب شد. جنبش اصلاحات به رکود گرایید. جنبش سبز آنچنان سرکوب شد. بنابراین مردم فقط از حکومت منزجر نیستن، بلکه به اپوزیسیون هم بی‌اعتمادن. اپوزیسیونی که بخشی مردم رو برده دنبال حکومت، بخشی از اپوزیسیون هم که رفته به اصطلاح از حمله نظامی به ایران مثلا دفاع میکنه. خب معلومه که مردمی که تو جنگ ایران و عراق دیدن، کسانی که رفتن پشت حکومت عراق قرار گرفتن، خب از نظر مردم اصلا اینها نوعی خیانت به ملت کردن. مردم به سادگی به کسانی که دنبال حمله نظامی به ایران هستند یا تجزیه ایران هستند اعتماد نمی‌کنه. نمیشه این بی‌اعتمادی رو با یک اراده و یا 4 سخن شیرین به سادگی حل و فصل کرد. به جای رهبرهای خودخوانده و خودساخته خارج از کشور، فروتنانه باید پشتیبانی کرد از مبارزات داخل کشور، پیوند با اون برقرار کرد و نگران نبود رهبران آینده جامعه از درون اون مبارزات قطعا بیرون خواهند آمد.
آقای اسدی، جلب اطمینان از سوی یک نیروی منسجم و نیرومند و آگاه برای راهبری حرکت گام به گامی که میشه برای گذار از یک نظام استبدادی به یک نظام دموکراتیک چقدر مؤثر هست؟
همچنان که دکتر درویش‌پور اشاره کردن، من بسیار خوشبین‌ترم نسبت به این مسئله. بحث این که همه این نیروها زیر یک چتر بیان و بگذاریم کنار که نشدنی است، نخواسته، چون ضد دموکراتیک است.
اما میتونه ضروری باشه، ولی خب شدنی نیست.
به نظر من خواستنی هم نیست برای دموکراسی. شدنی هم به نظر نمیاد در شرایط کنونی باشه با توجه به تجربه تاریخی که مردم ایران دارن. اما به این میتوان فکر کرد که نیروهای مختلفی که برای دموکراسی مبارزه میکنن بتوانند در مسائل ویژه‌ای با همدیگه همخوانی و همقدمی و همکاری داشته باشن. این شدنی است، ما بارها دیدیم در این مورد، همین الان هم شده در این مورد. من حتی بسیار با تلفیقی از اقتصاد به این مسئله نگاه میکنم. بازار سیاسی ایران الان عرضه‌های مختلفی در اون هست. این عرضه‌های مختلف برای جلب اعتماد مردم، شورانیدن مردم برای دموکراسی با هم دیگه رقابتی دارن. مردم هم اینو میشنوند، میسنجند و انتخاب خودشونو انجام میدن. این به نظر من شکل مطمئنتریه برای رسیدن به دموکراسی. وظیفه اصلی که هر مبارزی دارد این است که بین برنامه ویژه خودش و برپاداشت دموکراسی تمیز قائل بشه. مثلا من در کار سیاسی که الان میکنم همسنگرهایی دارم برای رسیدن به دموکراسی، بلکه یقین دارم که زمانی که ما به دموکراسی رسیدیم، ما برنامه سیاسیمون ممکنه طوری باشه که ما دوباره با هم رقیب بشیم، حالا که ما تو اون زمان با هم همکار بودیم. پس این مبارزه اگر برای دموکراسی باشه، برنامه‌های ویژه تحت الشعاع قرار می‌گیرد زیر برنامه به دموکراسی رسیدن، و در اونجا میتونه همکاری‌های مختلفی صورت بگیره. من اتفاقا نشانه‌های بسیار خوب و مثبتی میبینم. یک نگاه دیگری من باز خوشبین‌ترم، این است که با توجه به ستمی که بر ایرانیان رفت که بسیاری رو به تبعید واداشت و فناوری‌های اجتماعی که ما امروز داریم، این گسستی که 40 سال پیش معنی میداد بین درون مرز و برون مرز امروز دیگه به اون اندازه نیست. نگاه کنید به تأثیرات شگرفی که اپوزیسیون خارج از کشور توانستند بر میهن خودشون داشته باشن، مثلا در مورد مسئله برابری زنان، مثلا در مورد پرونده هسته‌ای. نقش رسانه‌های برون مرز و نقش ایرانی‌های برون مرز غیر قابل انکاره. اما این نیست هست که در هر حال چون قرار است سرنوشت دموکراتیک نوینی برای مردم ایران در نظر گرفته بشه، خب مردم ایران در ایران بیشتر هستند در این مورد. اما میخوام بگم اون گسستی که بین برون مرز و درون مرز ما در گذشته قائل بودیم، اون رنگ باخته امروز با توجه به این فناوری‌ها. یک مقاله میخوندم، یک اصطلاح بسیار زیبایی در اونجا دیدم، نوشته بود که با این فناوری‌های اجتماعی قدرت از دست نهادهای بنیادین مثلا دولت، مثلا شرکت‌های بسیار بزرگ گرفته شده. اما این که گرفته شده کجا رفته قدرت دیگه کسی خبر نداره، چون پخش توی رسانه‌های اجتماعی. نقش این رسانه‌های اجتماعی که رهبری مشخصی نداشت.
بارها تلاش شده در مورد این که اپوزیسیون خارج از کشور به یک اتحادی دست پیدا کنن زیر عناوین مختلف، اما اونطور که البته آقای حیدر مصلحی در دولت‌های قبلی یک نمونه حتی در برابر مجلس این رو عنوان کرده بود، مدعی شده بود که مخالفان نظام در خارج از کشور برای دستیابی به یک اتحاد به گفته اون ناممکن تلاش می‌کنند، زیرا نظام در درون تشکل‌های اپوزیسیون در خارج از کشور عامل نفوذی دارد. نظر شما در مورد این گفته یک وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران چه است آقای درویش پور؟
نخست اینکه قطعاً چنین هست. جمهوری اسلامی ایران بخشی از پایه حاکمیت پلیسی خودشو غیر از ترور و سرکوب و ماجراجویی‌های نظامی در منطقه و سرکوب در داخل، بر فعالیت‌های جاسوسی و نفوذی از جمله برای جلوگیری از انسجام و اتحاد اپوزیسیون در خارج از کشور انجام داده و میده. یه جاهای چهره‌هاشون رو ترور می‌کنه، مثل شرفکندی، قاسم‌لو و بسیاری دیگر رو. یک جاهایی سعی می‌کنه با فعالیت‌های جاسوسی اپوزیسیون رو به تخریب علیه یکدیگر واداره، یا اونها رو اخته کنه به سمت حمایت از خودش سوق بده، یا اینکه اونها رو به جان یکدیگر بندازه. این فعالیت‌ها رو قطعا حکومت اسلامی می‌کنه. اما نکته‌ای به نظر من کلیدی اینجاست که من خواستم به بحث آسیب شناسی اپوزیسیون هم بپردازم. مردم ایران از این حکومت منزجرن و اگر کوچکترین شانسی داشته باشن که حرفشون رو بزنن، به گمان من اگر نگم قریب به اتفاق، اکثریت بسیار شکننده خواستار برچیده شدن این نظام هستن. بنابراین سوال این که چرا یک اپوزیسیونی به رغم اینکه این زمینه انزجار عمومی وجود داره نتونسته به یک آلترناتیو محبوب، معتبر و فراگیر تبدیل بشه، یه بحث جدیه. یک بخش این پاسخ رو باید به سرکوب داخل چیز کرد. حکومت هر جا در داخل، اتفاقا خوب میدونه، هر جا در داخل کشور میبینه جنبشی ممکنه سر بیاره، فورا سرکوب میکنه. میتونه رهبران هفت‌تپه باشه، میتونه جنبش دانشجویی 18 تیر باشه، کمپین 1,000,000 امضا باشه، فعالیت های گروه های اتنیکی باشه، جنبش زنان و غیره، تمام جنبش های گوناگونی که وجود دارن. اما به نظر من این نکته ای که گفتم در آسیب شناسی باید توجه داشت، اولا زمانی که نابرابری توازن قوا بسیار بالاست، تصور این که ما همه دور هم جمع میشیم و فورا یک آلترناتیو فراگیر و محبوب و مورد اعتماد همه و گسترده تشکیل میدیم، خب خود این خوشخیالیست، توهمه. دو نکته مهم، اتفاقا من با این بحث جناب اسدی موافقم که بسیاری مواقع کسانی سر برمیارن توی جنبش های اجتماعی، میشن حتی به یه رهبر سیاسی میتونن تبدیل بشن که اصلا تا شاید مثلا مدتی قبل کسی اونا رو نمیشناخته. اتفاقا اگر به این بحث توجه داشته باشیم، تصور این که من یکی مثلا چون شاهزاده بودم، من یکی چون پسر این یا آن مثلا آیت الله بودم، من چون از این سابقه سیاسی مثلا چپ یا ملی برخوردارم یا هر عنوان دیگری، چون فکر میکنن که یک چهره شناخته شده اپوزیسیون هستن، قادرن آن نقش رهبری خودخواسته رو داشته باشن، مثلا یک دوره رئیس جمهور اون کشور بودم، بنابراین فکر کنم همچنان با اون بخت و اقبال از جامعه برخوردارم. این نوع نگاه ها به نظر من خوشبینانه است. خوشبینانه اسم مؤدبانه یک توهمه. توهم سیاسی موقعیت تبعیدی که 40 سال آدم در تبعید به سر ببره، درسته که دستاوردهای زیادی داره، تأثیرش هم من کاملا قبول دارم بر داخل کشور، اما این خطر هم وجود داره فضای تبعیدی نوعی حاشیه‌نشینی در تبعید رو ایجاد بکنه و نوعی توهم رو که ما رهبر به اصطلاح مبارزات اون مملکتی نگاه از بالا به جامعه، به ظرفیت اون جامعه، به مبارزات اون مردمه. و من ابدا از گسست داخل و خارج سخن نگفتم، که اتفاقا این گسست وقتی میگم باید کاهش پیدا بکنه، کاهش هم پیدا کرده. این باعث شده بخشی از جامعه سیاسی ایران فروتن باشه، دنبال آلترناتیو سازی در خارج از کشور بر نیاد، دنبال پیوند با مبارزات داخل کشور و مبارزان داخل کشور باشه.
آقای اسدی، نه تنها دست یافتن به یک اتحاد، بلکه پایدار ماندن و زنده ماندن یک تشکل در خارج از کشور هم، آیا به نظر شما اتهامزنی ها، ایجاد شکاف یا اصلا متصل کردن هر گونه گرد همایی، تشکل یا اتحادی به دستگاه های اون چرا که مثلا جمهوری اسلامی میگه امنیتی بیگانه، آیا همین نمیتونه یکی از مواردی باشه که حتی پس از اینکه یک تشکلی شکل میگیره پایدار نمیمونه، شاید عمر زیادی نداره؟
درسته خانم، اینها هست، ولی اینها جزء ذاتی مبارزه است. در کجای دنیا و در کدام تاریخ مبارزه بوده است که نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر عناصر نفوذی به درون اپوزیسیون نفرستادن؟ مگر اینو اپوزیسیون نمیدونه؟ مگر تجربه نکرده؟ مگر نزیسته با اون؟ مگر هر کدوم نیروهای اپوزیسیون بارها نشده که مثلا فناوری‌های مورد استفادهشون دچار آسیب شده باشه؟ مگر از اسم اونها استفاده کرده باشن، پیام‌های نادرست فرستاده باشن؟ در حال کسی که مبارزه سیاسی میکنه باید بداند دارد چه کار میکند. این به نظر من مسئله است که هیچ باعث ضعف و ناامیدی نخواهد شد. من هیچ وقت به اندازه امروز خوشبین نبودم نسبت به این مسئله، برای اینکه این جریان کلی رو میدیدم که ما به سمت و سوی میرویم و ایران و اپوزیسیون ایران جز پیش قراولان این مسئله بوده. ببینید، وقتی که جنبش سبز صورت گرفت، که امروز جنبش سبز پشت سر ماست، این جنبش به طور خودجوش با مردمی بود که از طریق رسانه‌های اجتماعی همدیگر رو به مبارزات خیابانی فرا خوندن. ما بعد از اونه که میبینیم در آغاز قرن 21 که اوباما نیز همچین کاری کرد، البته در یک نظام دموکراتیک، و اوکراین هم همچین کاری کردن در یک نظام غیر دموکراتیک. الان اپوزیسیون ایران و مردم ایران تجربه گرانبهایی در این مورد اندوختن و اینو ادامه میدن. یک نکته دیگه هم اشاره بکنم، به اندازه یک تابش معنا با فرمایش دکتر درویشپور متفاوت فکر میکنم. بس برتر این نیست که همش توی ذهن خودم وقتی فرمایشات ایشون رو میشنیدم اینکه چه کسی هست که به مردم گفته است من رهبر شما، چه کسی هست که گفته است خارجی ها به من کمک کنید، من میخوام آلترناتیو ایران بشم. خب اینا رو تو ذهنم گشتم و پیدا نکردم. اما اینو که نمیشه به کسی جرم کرد که آقا شما چرا مشهورید، چون اگه مشهورید لابد برادرتون، پسر خالتون، عمتون، سابقه خودتون یک کسی مشهور بوده. خب به این علت که نمیشه گفت چون شما یک فرد مشهوری هستید یا فرد مشهوری در خویشاوندانتون بوده مبارزه سیاسی نکنید. کشورش است، داره برای کشورش آنچه را که فکر میکنه انجام میده. میفرمایید چه تضمینی از پیروز بشه؟ هیچ تضمینی من ندارم، ولی این هست که اگر پیروزی فقط از سر کوشش و جهد و پیکاره که بیرون میاد. خب این اشاره درسته، اگر کسی میخواهد خارج رهبر بشه و به مردم بگه انقلاب کنید من بیام رهبرتون بشم، کار خبطی میکنه. میخوام ببینم که اینو البته گفته، ولی در مقابلش هم کسی میتونه این صحبت رو بکنه که توازن قوا وقتی عوض شد، وقتی دیگه حضور من در میدان سیاسی مشکلی نبود، وقتی مردم نصف قدرت رو در ایران گرفتن، منم شروع به کار سیاسی میکنم. خب اینش هم در مقابل میشه گفت. بس بر سر چیست؟ بس بر سر اینه که مردم وقتی به میدان خواهند آمد که به میدان خواهند آمد. مردم کوشنده سیاسی نیستند، کوشنده اجتماعی نیستند. مردم وقتی به بازار خواهند آمد یک کالایی رو می‌خرن که دلشون بخواد. اما فروشنده، کارخانه دار، این باید بگه که آقا زندگی من اینه که اگر من کالایی درست نداشته باشم از بین میرم، این کار منه. حالا ممکنه کالایی بیاره و مورد اقبال بازار قبول نشه و ورشکسته بشه، چه کنه؟ غیر از این که به باور من سراغ کارهای دوم، کارهای سوم، کارهای چهارم بره. در زمینه سیاست هم همینه. بارها ما شکست خوردیم، البته پیروزی هایی هم داشتیم. ما نبردهای زیادی رو باختیم اما جنگ رو نباختیم، کمان که جبهه هنوز بازه. غیر از اینکه دوباره و سه باره و چهار باره برای کسی که خودشو کوشنده سیاسی میدونه چه چیزی باقی میمونه؟ اینکه مردم کی به این جنبش میپیوندن، انتخابش با مردمه. اینکه کوشنده سیاسی هر آزمایشی انجام بده برای اینکه راه گذار به دموکراسی رو بکشاید و نه حراست از اینکه ممکنه بار دیگر شکست بخورد کار مشکل باشه، غیر از این راهی نمیبینم. و خوشحالم که ما الان به این راه به این لحاظ خیلی نزدیکتر شدیم، چون این تجربه رو نیروهای اپوزیسیون پیدا کردن که گسترده است از برون مرز تا درون مرز و برعکس، که وقتی با هم مخالفن الزاماً به یکدیگر اتهام نمیزنن، الزاماً بازار سیاسی ایرانو از کوشندگانش دل سرد نمی کنن با بهانه های مختلف، با اتهام های مختلف، با حرف های مختلف. من این تجربه رو می بینم که به تدریج نه از سوی هر کسی ولی از سوی بسیاری پذیرفته شده و همینه که منو دلگرم میکنه.
یه نکته نهایی میخواستم بگم. اولا من نظرم اینه که سیاست رو فقط با رقابت منفی دنبال نباید کرد، دنبال تخته دیگری نباید برآمد. پروژه های گوناگون باید اثباتی سخن بگن، خودشون رو تقویت کنن. اگر رقابت مثبت رو جایگزین رقابت منفی کنی، آن موقع به نظر من فضای سیاسی جامعه اپوزیسیون به مراتب سالم‌تر خواهد شد. نکته اول. نکته دوم این که هیچ کس نه از کسی میخواد فعالیت سیاسیشو تعطیل کنه نه به خاطر شهرت سیاسیش بره خانه نشین بشه. بس ساده است. بر سر اینه که بخش از جامعه سیاسی ایران مثل جمهوری خواهان، مثل ملیگرایان، جبهه ملی، مثل چپگرایان به قدرت‌های خارجی اتکا نمی‌کنن. خودشونو به رهبرهای خودساخته‌ای که منتظرن جنبش در ایران شکل بگیره تا اینا رو بر سرشون بگذارن، این تعبیر رو ندارن. فروتنانه با جامعه مدنی ایران تماس می‌گیرن، اون رو فعال می‌کنن، خواست‌های اون جامعه رو تعیین می‌کنن، ارتقا بدن. این پروژه متوافق از پروژه ایست که نوعی شبه چلبیس رو در جامعه ایران میخواد ایجاد بکنه. کردای ها یا مدل های چلبی یا مدل های قدرت های مورد حمایت جامعه خارجی و اینها یکی دوتا نیست.
با تشکر از شما آقایان مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد و جمشید اسدی فعال سیاسی و اقتصاددان ساکن فرانسه.